به ابتذال کامل کشیده میشه و ویران میکنه خودشو. حالا ما توی زیبایی شناسی میتونیم بگیم زیبایی شناسی ویرانی. به یه جایی میرسیم که دیگه انقدر پوچ میشه که از بین میره و ما بر خرابه های اون میایم دوباره بنای جدید میذاریم. این اتفاق یه جورایی حالا نه به این شدت میفته در زمان قاجار، یعنی براشون مهم میشه که یک تفاوتی قائل بشن بین انواع موسیقی و دیگه به موزیسین ها به چشم حالا بعد نگاه نمیشده، به خاطر اینکه قبل از اون موسیقی همراه بوده با مسائل دیگری و این خب در نگاه عموم چیز جالبی نبوده. و شاید یکی از دلایلی که بهش اعتراض نمیشد به خاطر این بود که موسیقی همیشه در پشت درهای بسته کاخ‌ها بوده، یعنی اگر قرار بود که اون موسیقی با اون وضعیت در خود جامعه گسترش پیدا کنه قطعا با مخالفت مواجه میشد، علما اعتراض میکردن، مردم اعتراض میکردن، منتها این چون همیشه پشت درهای بسته بوده خیلی با اعتراض مواجه نمیشه. توی دوره قاجار این اتفاق میفته، یعنی یه جوری انگار پاکسازی میشه، اینا از هم تفکیک میشن.
خب یه موسیقی بشنویم و بعد از اون به یکی از شخصیت‌های شاخص اون دوره بپردازیم.
بله،
موافقی؟
بله بفرمایید. وقتی در مورد موسیقی مشروطه ما صحبت میکنیم واقعا باید به اثرگذاری درویش خان اشاره کنیم. ببینید ما در مورد عارف قزوینی صحبت کردیم، در مورد تصنیف و ملودی و اینجور چیزا صحبت کردیم، ولی به نظر من نقش عمده رو درویش خان داشته توی تحول موسیقی در اون دوره.
غلام حسینی درویش.
بله بله. ایشون با توجه به حالا مقتضیاتی که پیش اومده اشاره کردم به اینکه موسیقی از دربار خارج شده میتونن کنسرت بدن هنرمندا. یعنی چی؟ یعنی که هنرمندی که میخواد اجرا داشته باشه لازمش اینه که بتونه یک برنامه تدارکی ببینه، نیم ساعت قراره اجرا بکنه.
درویش خانم در انجمن
مخابرات
اجرا داشته؟
بله اصلا فکر میکنم اولین اجراها اجراهای درویش خان بوده در انجمن مخابرات
و شخصیت مقیدی هم بوده، کنسرت خانم ها آقایون رو کلاس ها رو مجزا برگزار میکرده.
بسیار آدم مقیدی بوده، حالا هم در اون زمینه هم در نگاه تخصصی به موسیقی. خب قبل از اون وقتی که موسیقی در مجالس خصوصی برگزار میشده خواننده‌ای وجود داشته و الزاماً یک نفر که باش همراهی میکرده و چون حالا هجاها و ضربها خیلی قابل پیشبینی نبوده امکان همراهی بیشتر از یک ساز واقعا میسر نمیشده. تا اینکه میاد این داره وارد تصنیف میشه، داره گروه نوازی شکل میگیره و این اتفاقا به نظران اینا همه با درویش خان شکل گرفته، یعنی فرمی مثل پیش درآمد رو درویش خان داره اضافه میکنه به موسیقی ما، فکر شده در موردش، یعنی شما یه چیدمان بی نقصی میبینین برای موسیقی،
یک فرم ابدایی برای موسیقی ایران.
بله بله، این دیگه جدا از کلامه، خود موسیقیه. و اینجاست که میگم واقعا درویش خان شاید تأثیرگذارترین موزیسین ما در
دوره خودش بوده. میتونیم خانم کمالوند بگیم اوورتور معادل غربی یا مقدمه موسیقی در پیش درآمد رو؟
میتونه باشه، بله دقیقا،
ولی بله. یه چیزی کامل تره.
بله ولی تداعی میکنه اون رو، میتونه تداعی بکنه اونو. البته خیلی جالبه وقتی که توی آثار درویش خان نگاه میکنیم خط ملودی رو که میبینیم، حالا توی تصنیفا هجاهای کوتاه، الان شما اشاره کردین خیلی جالب بود برای من، ما هجاهای کوتاه رو نداشتیم تا قبل از درویش خان.
بله.
یعنی این همش در ادامه تحصیل درویش خانه. درویش خان در دارالفنون در رشته موسیقی نظام تحصیل کردن و شما میبینین این رد پای موسیقی غربی رو و چقدر به زیبایی استفاده کردن و بهره گرفتن ازش در موسیقی خودمون.
سپاس از شما، دیگه فرصتی نیست، باید با شما خدافظی کنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
نیستان.
خب خب رسیدیم به بخشی که قراره از جناب آقای امیر شهابی درباره موسیقی علمی مغرب زمین حرف ها بشنویم. ایشون پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه هستن. درود بر شما.
سلام جناب مهتوی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، چه برامون دارید؟
در سلسله برنامه های قبلی موارد و مطالبی رو در خصوص نوتاسیون به شیوه غربی عرض کردم برای دوستان شنونده. در این برنامه هم در حد یکی دو دقیقه مختصری از آنچه که پیشتر به بحث گذاشته شد عرض میکنم و نکات تکمیلی رو معرفی میکنم و اونها رو برمیشمارم که انشالله امیدوارم توجه دوستان شنونده قرار بگیره. در سری برنامه های گذشته مواردی رو در خصوص نوتاسیون غربی معرفی کردم، اینکه ویژگی های نوت ما چه هست. عرض کردم که ما 5 تا خط موازی داریم که نوت ها روی اونها قرار می گیرند و هر نوت یک مانایی داره و یک میرایی داره که آهنگساز فرکانس های مختلفی رو که نوت ها معرف این فرکانس ها هستند رو روی 5 خط قرار میده و نوازنده متوجه میشه که این نوت رو باید چه مدت نگه داره، کجا باید رها کنه و چطور باید سکوت رو مد نظر قرار بده.
شابی خاطرم نیست در برنامه قبل اشاره فرمودید که یه 5 خط دیگه هم اضافه میکنیم، به چه دلیل، برای چه ساسا یا نه؟
این رو نه، اتفاقا مطلب خیلی خوبی هستش که اینجا به بحث بگذاریم. بعضی سازها هستن که ما از 2 تا 5 خط حامل کمک میگیریم، یعنی ساز پیانو سازی هستش که شماری از نوت ها رو نوازنده با دست راست اجرا میکنه و شماری رو با دست چپ. و شاید جالب باشه برای دوستانی که با دانش موسیقی کمتر آشنا هستند بدونند که دست راست نوازنده نوت هایی که اجرا میشه با دست چپ کاملا متفاوته و خانش اون هم شاید متفاوت باشه. یعنی شما اینجوری تصور کنید که یک خط فارسی و یک خط عربی داریم و همزمان اون فرد داره 2 تا خط رو با هم میخونه، میره جلو. جانمایی نوت ها متفاوته، کلید سول و کلید فا هستش، کلیدهای متفاوتی داریم. از این کلیدها کمک میگیریم برای اینکه بعضی سازها رو با کلیدهای غیر از کلید اصلی که به هر حال کلید سول هست، نشان و نمادی از موسیقی هستش که خیلی شناخته شده است، کمک میگیرن و موسیقی رو به خط نوت در میارن. در خصوص آنچه که به کمک نوت میشه اشاره کرد، اینکه بعضی نوت ها شدیدترن، شدت اجرایی بالاتری رو نیاز دارن، بعضی ها آهسته تر اجرا میشن. در کنار این مواردی که پیشتر معرفی شدن، باید به این موضوع اشاره کنم که حالت های اجرایی رو هم ما میتونیم توی نوتاسیون مشخص کنیم، یعنی به خط نوت در بیاریم، بگیم این نوت ها با شادابی بیشتری اجرا بشن یا اینجا با حالت غم‌انگیزی اجرا بشن. اینها رو میشه با اختصاراتی که نوازنده اونها رو میشناسن در کنار نوت‌ها آورد و نوازنده بدونه که حالت اجرایی مد نظر آهنگساز چه هست، خودش رو به اون قالب نزدیک‌تر کنه تا بتونه اجرای دقیق‌تری رو داشته باشه. در کنار مواردی که صحبت شد، در بعضی از قطعات جناب مهتوی نیازه که اصلا سرعت قطعه تغییر کنه.
بله،
و این رو ما اصطلاحاً سرعت رو در موسیقی با تمپو میشناسیم و میگیم این تغییرات تمپورال داره این قطعه، یعنی تغییرات سرعت مد نظر هست که گاهی باید سریع‌تر اجرا بشه، گاهی باید آهسته‌تر اجرا بشه و اینها توی قطعه میاد. نوازنده میدونه اینجا که داره اجرا میشه باید سرعتش اصطلاحاً بیفته و ما سرعت رو باز داخل پرانتز بخوام یه توضیح بدم، بر اساس یک متر مشخص تعیین می‌کنیم و تعداد اون مترها در بازه زمانی رو سرعت می‌دونیم.
توندا هم گفته میشه.
بله توندا هم، بله، کاملا واژه‌ای که استفاده میشه و آهنگساز میدونه که اینجا سرعت قطعه بالاتر، اینجا پایین‌تره، با علائم اون رو نشون میده. گاهی از اختصاراتی استفاده میشه، گاهی اعدادی رو مد نظرش هست که به صورت دقیق میاره. و اینم باز اضافه کنم، در ارکسترهای بزرگ تغییرات توندا یا تغییرات تمپورالی که مد نظر آهنگساز هست با دست رهبر قابل دنبال کردن و نوازنده ها برای اینکه به اشتباه نیفتن، چون توندی و کندی نسبیه، ممکنه یکی خیلی بخواد کند کنه، یکی کمتر بخواد کند کنه، برای اینکه به اشتباه نیفتن دست رهبر رو دنبال میکنن تا بتونن این سرعت رو به بهترین شکل و بهترین نحو متوجهش بشن. اگر موافق باشید برای اینکه تنوعی باشه قطعه موسیقی بشنویم و ادامه بحث رو دنبال کنیم. نمونه‌ای که شنیدیم و همچنان در حال پخش شدن هست، از آن شنونده میتونن دنبال کنن. بعضی نوت‌ها با شدت بیشتری اجرا میشن، بعضی با شدت کمتر، و همه اینها ابزاری هستش جناب مهتبی که آهنگساز میتونه با کمک اونها ایده های خودش رو به ذهن شنونده، به گوش شنونده برسونه، و نوازنده ها ملزم هستن این نکات رو رعایت کنن. اگر قرار باشه همه خیلی قوی اجرا کنن تمام قطعه رو، اصلا یک صورت خوشی نداره و صوت موسیقایی دلچسبی به وجود نمیاد. هرچند بعضی از سبکای موسیقی هستن که صداها رو تا انتها باید بالا برد، خیلی نوازنده ها محکم میزنن، بعضی سازها ویژگیشون اینه، اما در موسیقی کلاسیک اروپا که مد نظر ما هست در این سلسله گفتگوها، این نکات باید رعایت بشه و آهنگسازها توی دوره‌های مختلف اون رو مد نظرشون بوده و خط نوت در آوردن. نکته دیگه که در خصوص خط موسیقی میشه بهش اشاره کرد مربوط هستش به تزئینات. بعضی از به حال الگوها هستش که آهنگساز با یه اختصاراتی اونها رو مشخص میکنه و نوازنده میدونه که وقتی به این نوت رسید باید یک الگوی تزئینی رو اجرا کنه. یعنی ممکنه مجموعی از نوت‌ها باشن به سرعت بعد اجرا بشن و ممکنه رفت و برگشتی به نوت همسایه باشه و اینها رو با یک علائم اختصاری مشخص میکنن که به عنوان تزئین ما اونها رو در موسیقی میشناسیم. در موسیقی غرب هست، در موسیقی خودمون هست، و اگر نوازنده اون نشانه رو نشناسه الگوی صحیح اون تزئین رو نمیتونه اجرا کنه. شاید این سوال به ذهن به وجود بیاد که پس چرا نوت اون تزئین نوشته نمیشه؟ ما که همه چی رو مشخص میکنیم با نوت، پس چرا با یک اختصار اون تزئین رو میاریم؟ در پاسخ بعد به این گفتش که تمامی آنچه که مد نظر آهنگساز هست اگر بخوایم به خط نوت تعبیر بشه نوت رو شلوغ کنه، بنابراین برای رهایی از اون شلوغی از اختصارات تزئینی کمک میگیریم.
درود بر شما، حیف که وقت به پایان رسید. در همینجا با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به بخش دیگری از برنامه موسیقایی نیستان که میپردازیم به ادبیات و موسیقی توسط کارشناس ادبیات و رسانه و مدرس دانشگاه جناب آقای دکتر فربود شکویی که در برنامه‌های قبل هم موردی پرداختن به برخی کشخوانی‌ها در آوازخوانی‌هایی در موسیقی ایرانی. سلام و ادب جناب دکتر شکویی.
به شما استاد مهدوی گرامی و همه شنوندگان گرامی شما درود می‌فرستم. در این برنامه قطعه موسیقی از شادروان محمد نوری برای دوستان پخش می‌کنیم و یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. اگر پروانه بدی در آغاز برنامه همین قطعه رو بشنویم.
بله می‌شنویم.
روان استاد محمد نوری شاد باد. این ترانه رو خود استاد محمد نوری سرودند و به آموزه دقیقی در زبان پارسیشون دقت نکردند. واژه باز و دوباره، باز یکی از چماش در زبان پارسی همان دوباره است. برای نمونه میگوییم باز گفت یعنی دوباره گفت، یا باز آمد دوباره آمد. هنگامی که از واژه باز ما بهره میبریم، هیچ نیازی نیست در کنارش واژه دوباره رو بنویسیم. بنابراین باز دوباره همانگویی یا حذف است و نباید در این ترانه می آمد. دو آرای دیگه در زبان پارسی داریم، مضاف و مضافون الی. شما میبینید که جان مریم، جان اسم است و مریم هم اسم است در زبان فارسی. بنابراین جان مریم، بین جان و مریم ما یک نشان زیر یا کسمه میگذاریم، میخوانیم جان مریم. اما آرای دیگر آرای زابیده و زاب یا موصوف و صفت هست، بین واژه مریم و نازنین. وقتی میگوییم مریم نازنین، مریم موصوف است، نازنین صفت ماست و بین موصوف و صفت ما یک کسره میگذاریم، مانند بهار سیاه یا توت سیاه، مریم نازنین. اگر این آرای موصوف و صفت یا زابید و زاب رو ما برگردونیم و درست کنیم صفت و موصوف، بین صفت و موصوف ما باید نیم فاصله بگذاریم موقع نوشتن. به همین خاطر مینویسیم سیاه توت یا سیاه بهار. اگر همین کارواژه رو بنویسیم باید بگیم نازنین مریم، نه نازنین مریم، باید بگیم نازنین مریم. اگر به من پروانه بدهید با دوستان دوباره این قطعه آوازی رو بشنویم و به این دو آموز پر بنگریم که باز دوباره نادرست است و به جای نازنین مریم ایشان نازنین مریم خواندند.
خیلی خوب میشنوید.
خب شنوندگان گرامی، پرنگریستید که استاد محمد نوری این دو کار واژه، یکی باز دوباره رو به نادرستی هم سروده بودند هم خوانده بودند، و از سرایندگان گرامی درخواست میکنیم که به این آموزه پر بنگرن که در سروده ها، حتی از نویسندگان درخواست میکنیم که این گونه کجی ها رو به کار نبرن. دوم اینکه آرایه‌های زبان فارسی رو درست پاس بدارن. دست کم کسانی که می‌سرایند یا می‌نویسند با ساختار دستور زبان فارسی بیشتر آشنا بشن و بیشتر مطالعه بکنن. هر نوشته‌ای که به دستشون میرسه با پرنگری نگاه بکنن، نگاه نکنن که نویسنده ناماشنا یا نویسنده نامی هست یا مترجم نامی هست. به اونها هیچ توجه نکنن، به این بنگرن که اون نوشته در روبروشون هست چگونه نوشته شده و آیا ساختار زبان فارسی رو درست به کار بردن یا نه. اگر این گونه هست از اون نوشته ها می توانن الگو بسازن برای خودشون در سروده های دیگرشون یا در نوشته های دیگرشون.
خب جناب شکویی، عموماً یعنی بچه غالب این آثاری که پخش عمومی میشه و رسانه ها پخش میشه یا در بازار عرضه میشه، شوراهای موسیقی و شعر و ترانه می نشینن نگاه میکنن و مجوز صادر میکنن. پس باید بگیم اونها به نوعی شاید خیلی پرنگری و دقت نداشتن.
درست میفرمایید. نخست اینه که خود خواننده باید از برای پاسداری نام خودش، بدون اینکه اصلا به شورا دقت بکنه، به شورا سر بزنه، خودش باید رایزنان ادبیات در کنار خودش بذاره، چون هر خواننده یا هر هنرمندی دوست داره نامش بلند آوازه بشه. از همین روی پاسدار این کار نخست خود خواننده یا نویسنده یا سراینده است. پسان باید به جای دیگری بنگریم، مانند شورای شعر و موسیقی یا جای دیگه، که از اونها بخوایم که پاسداری بکنن از این سرودهایی که پخش میشه و نوشته میشه. ما این کسخانی رو چه در گذشته و چه همکنون هم میبینیم بین خواننده های کنونی ما هست. برخی به خاطر اینی که دوتا واژه رو نمیشناسن در کنار هم چگونه به کار ببرن. گاهی ما میبینیم که این دو واژه که در کنار هم مینشینن، این دو واژه برای نمونه به ابزاری وابسته است. فرض بکنید، گمان ببرید به قلم خوشنویسی وابسته است. مثلا ما در گذشته به قلم خوشنویسی خامه میگفتیم.
بله.
و کسی که در ادبیات در شعر به خامه میرسه باید بداند که منظور قلم خوشنویسی هست. از همه شنوندگان گرامی درخواست میکنیم که با پیگیری این برنامه ها بتونن با بخشی از ساختار کشخانی آشنا بشوند.
درود بر شما و بدرود. خب رسیدیم به پایان برنامه موسیقای نیسان از رادیو فرهنگ. بنده رضا مهدوی به اتفاق سحر کمالوند، منوچهر صحبایی، فربود شکویی، امیر شهابی، صادق چراغی و یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه تا این لحظه با شما بودیم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
بهار اقتصاد است، بهار تولید.
رفع موانع حضور هرچه فعالتر مردم در عرصه اقتصاد.
همدلی و تلاش مردم و مسئولان برای بهبود معیشت و اقتصاد کشور.
مردم و مسئولان در کنار هم.
دست در دست هم، چرخ تولید را به گردش می‌آوریم.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آینده حتما روشن و خوبه، بارون بتونی تو کشور، با پشتکار و همدلی یکو دلشاد میشن مردم و رهبر.
Thank you. چلچلان نوک بزوه سوای سری داره سر زمیشه رخت پشنه افتاب دیوار سر چشم راز بایه بوره تا برسه به دریا اصار سور گله که رای نیه تا فردا
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا
چلنتی
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین
حالا بگو با چه اسمی
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست
کدوم تندیس
مدر تندیس مدر تندیس
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر